أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاث المستقيم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى خب، 13 آذر ماه 1400 و بحث ما در وعد بود و ادله‌ای که بر وجوب وعد و عهد و هم دیگه مرور کردیم و به روایات رسیدیم. در روایات هم عرض کردیم که چند دسته از روایات وجود داره و 5 دسته روایات رو هم دیگه مرور کردیم. و اما قسم ششم، مجبورم که متن رو هم اونجا نشان نمیتونم بدم، اینجا بس قدر بیشتر بخونم. اون روایات عمدتا اون رو از شرایط اسلام دونسته، یعنی اگه کسی به خود مسلمان باشد نمیتواند وفای به عهد نکند. طبعا این اون نکته که قبلا عرض کردیم که در خصوص وعد آیا نکته اخلاقی هست یا نکته الزامی نباشد، قطعا دیگه با این نکته نمیشه اون رو بهش باش کنار اومد. و چون قید اسلام شده است، اگه کسی مسلمان نباشد طبیعتا دیگه اصلا شریعت و اخلاق و همه رو ندارد. این بعض روایات التي يمكن ان يستدل به على وجوب الوفاء بالعهد ما ينفي وصل المسلم من خان الولد، یا به تعبیر ما وصل اسلام، وصل اسلام رو به تعبیری از اون شخص بر می دارد و دیگه او رو اصلا مسلمان فرض نمی کند. این روایات خدمت شما عرض کنم، سهل عن احمد بن مستنا قال حدثني محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس داره من بعض مواری ابوالحسن رضا علیه السلام، دارن تجار ایران و داشته که به امام رضا علیه السلام نامه میندسه و امام در نهایت در جوابش اینطور میفرد: والمسلم من یفی لله به ما عهد الیه ولیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب. به روی کرده اولی وقتی به ذهن میاد اینی که در اینجا اون یفی لله هست، یعنی وفای به خدا هست. طبیعتا اگر کسی مسلمان باشد طبیعتا باید نسبت به وعده‌ای که به خدا داده، اونم وعده اساسی که علم احد الیکم یا بنی آدم، اینکه خدا در روز الست عالم ذر از آدم تعهد گرفت و اونم گفت بله من انجام میدم. طبیعتا در اونجا من یفی لله به ما عهد الی اون میشود ملاک اسلام. پس ممکنه کسی بگه اصلا این ربطی به وعده نسبت به افراد بشر نداره، یه سمت دیگری از وعده هست که وعده الهیه. اما در تتمش یک استدلالی داره که اون استدلال طبیعتاً اون رو قسمت قبل رو تصدیق میکنه. دیگه ولیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب، اصلا کسی که با زبان یک کسی رو اجابت کند، قبول کند دعوت کسی رو، اما از قلب باش همراهی نکند، این اصلا مسلمان نیست. این شاهد هم معلومه، من عجاب به لسان وقتی میگه یعنی نه وعده ابتدایی میدهد، بلکه همون تعبیری که علم عهد الیکم یا من از توی بشر عهد نگرفتم قالو بلام، اینجا اجابت به یک وعده هست نه اینکه وعده ابتدایی بدهد. عجابه معناش اینه که وعده رو کسی مثلا ازش خواسته و ایشون جواب داده مثلا بله یا اما خودش وعده پدر به ساکن نداده. اما آن چیزی که از ذیل روایت برمیاد اینی که روایت در نهایت بحث اون عدم مخالفت زبان با آن چیزی که قلب بر او منعقد شده، حالا چه میخواد ذیل وفای به وعد باشد، چه میخواد ذیل دروغ باشد، چه میخواد ذیل خیانت باشد، فرقی نمی کنه. همه اینها رو این استدلال ذیل میتواند در بر داشته باشد. که من در اشکال این روایت که اون اشکالی که به نظر میاد عرض کردم و فیه این الظاهر منها، ظاهر از این عبارت اینه که ان المسلم یجب ان یفی الوعود الذی عهده الله، وعده های الهی رو باید انجام بده نه وعده های افراد و فل مراد منها لزوم الوفا بالوعود التي اختص بالله، بله وعده های خدا رو باید آدم انجام بده، لا کل الوعود، نه هر وعده ای که آدم چه برای بشر باشه غیر بشر باشه، لا کل الوعود ولا الوعود التي انعقدت في المجتمع من جانب الناس، نه این وعده های بشری اینها خیلی معلوم نیست. اما اون ذیل روایت نه، یمکن ان یفهم من نهایت روایه ان المسلم یجب ان ینطبق لسانه و قلبه، بله ذیل اون روایت میشه فهم کرد که انطباق زبان با قلب مفروضه، این آدم باید در نظر داشته باشه و ازش نمیشه کنار بیاد. به همین خاطر اگه کسی این رو بخواد منطبق کنه این انطباقش لازم میاد، فلو وعد الاخرین به لسان بر اساس اون انتهای روایت، اگه کسی به دیگری یه وعده ای بدهد زبانن یجب ان یلتزم او بالقلب، لازمش اینه که از قلب باید این رو ملتزم باشه و بهش عمل کنه، و یفی ما وعده او التزاما به ما وعده، طبیعتا لازمش اینه باید وفا بکنه. لکنه یمکن ان لا ینطبق علی الوعود و الوفا بهم، بله ممکنه کسی بگوید که این به وعده های عرفی و مردم منطبق نیست، بلکه ظاهرش وعده های الهیه که به نظر میاد که ولو اینکه مورد روایت وعده الهی باشد اما ذیل روایت میتواند به عنوان دلیل حاکم باشد و اون وعده الهی به عنوان یکی از مصادیق تعیین کنند. بله ظاهر منها ما یختص بالله لو لم نقل به انه او یعم کل قضیه لا ینطبق ظاهر المسلم باطنه، اگه نگیم که این آیه همه مواردی رو که عدم انطباق مسلمان از این ظاهر و باطن شامل میشه مثل کذب نفاق ریا همه اینها طبیعتا حرام هست و نشانه های اسلام همین است. خیلی خوب از این روایت بگذاریم، ولی به دلش نمیشن فلا یمکن ان یستدل للمدعی علی هذه الروایه لان دلیل عام من المدعا، دلیل عام المدعات ممکنه به خاطر اون صدر روایت اما نه ذیل روایت. خب از اون روایت شاید اون حد قابل قبول مد نظر خودمون رو نشه در بیاریم. اما روایت دوم که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حسن ابن عطیه عن یزید ابن صائغ قال، سندش درسته، هم به اعتبار علی ابن ابراهیم درسته، هم به اعتبار ابن ابی هاشم درسته، هم روایتی که ابن ابی عمر اینها رو نقل کرده باشه به این اعتبار درسته جز از قاب اجماع هست و از این جهت بحثی نیست. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون علا حاضر امر این حدثه کذبه و این وعده اخلفه و این اعتمنه خانم ما منزلتو. این جالبه که امام سوال میکنه رجلون علا حاضر امر، علا حاضر امر ظاهرش اینه که چی است؟ اینجا این تعبیر اینطوری که میکنن ظاهرش اینه که طرف شیعه است در با ماست، اما این آدمی که انگار با ماست و شیعه هست اگر حرف بزنه دروغ میده، وعده بده حال وعده میده، اگر امانت اگر بهش امانتی داده بشه خیانت میکنه. جایگاهش چیه؟ قال ما منزلتو، قال هی ادنى المنازل من الكفر ولیس بکافر. میگه اینی که میگی شیعه هست، میگه با ما هست، نه آقا جان، این نزدیکترین جایگاه ها به کفر هست، ولو اینکه اصلا بهش کافر تلقی نشه. خب خیلی دیگه حرف سنگین و عجیب و که کسی بگوید که اگر خلاف وعده بکند، امانت داری خیانت بکند و دروغ بگوید، دیگر یه چیزی شبیه کافره. اما اون چیزی که باز در اینجا به ذهن میاد اینه که این روایت نسبت به ستا میگه، نه تک تک اینها. نمیگه ان حدث کذب او ان وعد خل اخلف او ان اعتمن، یکی از این ستا نه. اگر کسی این ستا رو همزمان مرتکب میشه، این آدم منزلت کافر داره، نه تک تک اینها. طبیعتا باز هم به این روایت از این جهت، ولو اینکه قبیح انسان ترقی میکنه، ولو اینکه این یکی از این اموری که با این یکی از این ست امور انسان ها در حد کفر به تعبیری بالا میره یا ببخشید پایین میاد، اما در عین حال اون چیزی که منزله کفر میاد اینه که این ستا رو انجام بده، نه یکی از این ستا رو. طبیعتا از این جهت شاید باز هم شامل مورد ما نشه. و فیهم اشکالی که برای این روایت وجود داره اینه، ان الظاهر من الروایه الاختصاص به من کذب و خانه فی یه چیز دیگه اینجا نوشتم که یک احتمال دیگه دادم اینجا، این احتمال دوم رو معرض بکنم که شاید مراد از این روایت این باشد که نسبت به جامعه موجود، کسی که تو اون زمان شیعه تلقی میشه و اگر هم میگوید نسبت به امور شیعه مثلا این گونه رفتار میکنه، این حدث کذب نسبت به هم به شیعه، این وعده نسبت به حوزه شیعه این گونه رفتار، ممکنه اینجوری کسی بگه نسبت به این حوزه این گونه، رضا اختصاص داشته باشه، ممکنه که به من کذب او خانه فیما یتعلق به ولایت اهل البیت، نه در هر دروغی، نه در هر امانتی، بلکه این امانتی که نسبت به این قضیه باشه. بر روایت و تعنی ان من کذب فی حدیثه و اخلف وعده و خانه فی امانتی فی ما یتعلق به هذا الامر، این امر ولایت. اگر اینطور باشه ممکنه به حد و منازل کفر برسد و نسبت به امور عادی نباشه، و نه اینکه نسبت به هر مقوله‌ای و همه به تعبیری وفای به عهدها و همه امانتداری ممکنه کسی اینجوری هم بگه این روایت رو، اما قدر متقنش این است که هر ستا رو انجام نده، نه اینکه یکی از اینها رو انجام بده. من یک چیز رو خیلی خوب، لذا باز هم این روایت رو شاید نشه به اون حالت که مد نظر ما انجام هست که بهش استدلال کنیم، باز هم شاید به این روایت نشه هم. خب روایت بعدی، اخبرنی ابو طیب الحسین ابن محمد نهوی تمار قال حدثنا محمد ابن الحسن حدثنا ابو نعیم حدثنا صالح ابن عبدالله حدثنا هشام ابن ابی مخنف عن الاعمش عن ابن عن ابی اسحاق سبیعی عن الاسبغ ابن نباته قال امیر المؤمنین قال ان امیر المؤمنین خطب ذات یوم، حضرت آقا امیرالمؤمنین در یک روزی خطبه خون و حمد الله و اثنا علیه، و خب اول خطبه حمد خدا و ثنای خدا گفت و صلی علی النبی صلوات بر پیامبر فرستاد و مقال ایها الناس اسم او مقالتی و او مقال و او کلامی کسایی که صدا میشنوید حرفا میشنوید حفظ کنید. آخرش اینه، اون تعبیر اینه که لیس المسلم بالخائن اذا اؤتمن ولا بالمخلف اذا وعده ولا بالکذوب اذا نطق. بازم وزان همون وزان سگانه بالاست. خدمت شما عرض کنم در اینجا میگه مسلم، مسلمان اینگونه نیست. مسلم کسی اگر امانت داره بشه خیانت نمی کنه، اگر وعده داده بشه اختلاف نمی کنه، خود وعده نمی کنه و اگر حرفی بدن دروغ نمی گه. حالا این روایت هم باز از یک جهاتی از حیث مضمون شاید کسی بگوید که نسبت به مواد قبلی مناسب تره، چون دیگه اون قیدهای بالا رو نداره. اما باز همون نقطه ای که بالا گفتیم از یه جهت ستا رو مد نظره، یعنی اگر این ستا رو انجام بده، یعنی هم قلب وعده بکند و هم خیانت بکند و هم اگر دروغ بگوید شامل عدم وصف به اسلام می شود، نه اینکه فقط یکی از اینها رو انجام بده مسلمان نباشه. طبیعتا از این جهت شاید نشه این روایت رو اعتماد کرد. یه نکته دیگه هم که شاید این روایت رو با اون دیگه یک قدری متمایز بکند، این نوع ادبیات عبارت هست که به نظر میاد یه قدری به ادبیات اخلاقی نزدیکتر هست. یعنی میگه مسلمان خیانت نمی کند، یعنی شما اگر مسلمان هستی خیانت نکن، اگر مسلمان هستی خلاف وعده نکن، اگر مسلمان هستی دروغ نگو. به ذهن میاد که این روایت یک قدری به مضمون اخلاقی نزدیکتر باشه و از یک طرف هم اون سگانه را، یعنی که آخرش ما اگر نگیم مضمون اخلاقی نیست، اما لااقلش اینه که اگر کسی این ستا رو نداشت مسلمان نیست، نه تک تک اینها رو. بازم از این جهت معلوم نیست، ضمن اینکه سند هم شاید اونقدری که بشه این روایت اعتماد کرد و اعتنا کرد نباشه. البته اگر اینها در ذیل سایر روایت قرار رو بدیم، این روایت از سند قابل توجیه باشد. در نهایت این قسم از روایت، یعنی قسم ششم که بحث وصف اسلام رو مد نظر قرار داده، حداقلش نسبت به تک تک مورد معلوم نیست که بگیم اگه یکی از اینها رو انجام نداد مسلمان نیست. پس اما قدر متعقنش اینه که نکوهش درش زیاده، نکوهش شدید درش وجود داره. اینکه آیا به معنای حرمت باشد برای تک تک مورد، ما اینجا حداقل خیلی نمیتونیم این رو بهش اعتماد کنیم. یعنی به تعبیر این دفعه خیلی از جهت مدعای ما خیلی قابل قبول نیست به تعبیر. اما دسته هفتم، البته اگر نکته هم باز اینجا ولی شما روایت هم نمیبینید و برید به خواندن من اعتماد میکنید، اما اگر نکته دارید همینجا هم میتونید نسبت به آن چیزی که من دارم عرض میکنم بفرمایید. البته قسم هفتم اون روایاتیه که برخلاف روایت قبلی، روایت قبلی عادتاً و عمدتاً روی کرده ایمانی و روی کرده الهی به بحث وفای به وعد داشت. این که وفای به وعد یه مقوله اجتماعیه، این که اصلا به اولا و به ذات به خدا و پیامبر رفت نداره، این که اصلا مردم طبق روالشون حتی شریعت اسلام هم نبود اینا اینگونه رفتار میکردن، خب اینا مقوله قبلی بود. شارع هم تأکید میکنه و نسبت به مسلمان ها این رو میخواد. اما این که مقوله اجتماعی هست و عادت اجتماعی باید اون رو وفا کرد، بلکه از روایات این رو امور اجتماعی فرض میکنه. و البته این نکته در این روایات مهمه که اگر کسی تأکید میکنه روایات که اگر کسی عمل نکنه، یه سری تبعات و مشکلاتی برای جامعه بشری ایجاد میشه که طبعا حکم به الزام بحث وفای به وعد میده. قسم هفتم، ان بعضا من روایات تدل على ضرورت الوفاء بالوعود اعتبرها من الامور الاجتماعیه. این روایات این رو از امور اجتماعی فرض میکنه، به حیث لو نکست الوعود، اگر وعده ها به تعبیری خلف وعده بشه در مجتمع، ولم یلتزم الناس به ها لترتب علیه بعض الازمات و المشاکل، وقت بحران ها و مشکلات و تباعد ایجاد میشه. بل عدم الالتزام بالوعود یهدی الى الاختلال فی نظام الاجتماعی للبشر. لازمه عدم وفای به وعده اون چیزی که ما قبلا گفتیم موجب از رفتن نظام اجتماعی بشر میشه. اما اشار الى بعض هذه الموارد فی کلام رسول الله فی ما نقل عن حیث اعتبر تسلط العدو علی المجتمع حینما اذا نقض عقود نجام. این حضرت فرض میکند اگر شما نقض عهد کردید تبعاتی براش ایجاد میشود، که اون تبعات یکی از اونها تسلط دشمنان بر به تعبیر جامعه اسلامیه. روایت چیه؟ علی بن ابراهیم ان ابیه و عدت من اصحاب ان احمد بن محمد جمیعا ابن محبوب ان مالک ابن عطیه ان ابی حمزه ان ابی جعفر قال. این روایت یک گیرهای در دست سند طبیعتا داره که حالا مهمترینش که اون ابن ابی حمزه باشه، که ابی حمزه ظاهرا بطائلیه و احتمالا واقعی باشه و احتمال حالا و تلا رقم این که بعضا تفسیرش کردن و گفتن روایات زمان صحتش بوده، حالا فارغ از این که سند رو بخواییم قابل قبول بدونیم. قال وجدنا فی کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، در کتاب پیامبر ما شنیدیم یافتیم که تعبیرش اینه اذا نقضوا العهد سلط الله علیهم عدوهم. اگر شما عهد را نقض کنید، خدا مسلط می کند بر شما دشمنان. این طبیعتا یکی از مواردی است که یعنی نظام اجتماعی به هم میخورد و طبعا شما به جامعه به مشکل میخورد. اما نکته ای که هست، این به نظر میاد اذا نقضوا العهد یک عهد خاصی باشد، نه اذا نقضوا یعنی العهد یعنی کل العهود. اگر این طور باشد طبیعتا دیگر اون نکته ما نید. اگر الافلام الافلام استقراق باشد، یعنی اگر شما یا الافلام جنس باشد، که اگر شما جنس عهد را نقض کنید، این سنت از اون سنت الهی حاکم هست، بر اون اساس دشمن به شما وعده میکنه، بر شما غلبه میکنه. اما به نظر میاد که یک اگر یک عهد خاص نباشد، که به نظر این گونه میاد، یعنی الفلام الفلام عهد باشد و عهدی که احتمال مثلا عقد با امام بستن، با پیامبر بستن، با حاکم بستن، چون لازمش وقتی صلی الله علیه و عدوهم در احود لازمه نقض به وعده عادتا این نیست که دشمن بر انسان مسلط بشه. حالا علما که حالا مردم توی جوامع نقض عهد میکنن، دشمن بر اونها مسلط نیست. طبیعتا باید به گونه ای باشد، اون یه عهد خاصی باشد که اون عهد لازمش سلطان تسلط دشمنه، که باید به نظر میاد که اون نقض بیعتی باشد که نسبت به حاکم صورت میگیرد، اگر اون باشد. لذا اون چی دیگه ظاهر روایت هست
میخوره
جان
فرمایش شما به نظر بنده درسته، چون بیشتر به حکومت میخوره این.
آره این بلان که ظاهر روایت نقض و العهد مقید نکرده، اما این که یه دفعه میگه اذا نقض و العهد، و العهد یعنی چی؟ یه عهد لابد خاصیه دیگه، و ایلا جنس عهد. اگه اینطور بود مثلا ممکن البته کسی بگوید اذا نقض العهد یعنی اذا نقض عهدکم، اذا نقض عهدهم، البته به این اعتبار باشه ممکنه کسی استدلال بکنه، اما به نظر میاد مناسبت با موضوع یعنی نقض عهد با تسلط دشمن و این تعبیری که العهد باشد، این نکته رو نقض میکنه و احتمالا استدلال ما رو داره خدشه میکنه. تو اون تعبیری که من نداشتم اینه، اذا رغمن لظاهر روایت این نقض العهود لا یلائم سلطان العدو علی المواطنین، ظاهر این روایت اینه که نسبتی ندارد به این که نقض عهد با تسلط دشمن. خب حالا چه ربطی به هم داره؟ این کثیر ما لا یهدی نقض عدید من العهود الی تسلط العدو علی المجتمع، الی ماشاءالله مردم نقض عهد میکنن به اینجام نمیرسه. از ظاهر حالا که این گونه حرف تناسب نداره و این امور هم تعبدی نیست، از ظاهر ان المراد منها نقض نوع من العهود التي يهدي الى سلطان العدو، اون گونه ای که تسلط دشمن منجر میشه، مثل نقض وعد به نسبت الحاکم. ما مثل نقض بیعت مجتمع، وقتی هم که حاکم در جامعه ضعیف شد، طبیعتا حاکم میتونه اینجا بیاد وقتی حاکم مردم رو گوش نکنه، و شاید تایید این مدعا هم این باشد که این حضرت امیر داره میگه، و حضرت امیر طبیعتا با مردم اینگونه خطاب گفته، مردم هم اینگونه با حضرت رفتار کردن. طبعا این هم ظاهرش برمیده، چون حضرت امیر نسبت به نقض بیعت مردم در بین هشدار میده، میخواد بگه اگر این گونه بشه دشمن یعنی مقابل رو برسلط بشه. این هم باز شاهد بر مدعا میشه. فبعد ما یز اف سلطان الحاکم علی المجتمع عند عدم دعم من جانب الناس، که مردم پشتیبانی نکنن و نقض و عهد به نسبت الالحاکم و نقض عهد بکنن، و به ذالک یمکن تسلیط العدو علی المجتمع، برای اینجا حاکم سلطان اینو دشمن سلطه پیدا میکنه و طبیعتا اون قضیه روایت حاصل میشه. لذا ولو این که نقض عهد ممکنه به اخلال نظام منجر بشه، اما نه این تعبیری که به تعبیر میفرماد، و لااقلش اینه که نقض عهد به معنای خاصه. روایت دیگه در این خصوص که این بازم باز حضرت امیر هست، البته این روایت یه قدری متفاوته، سندش سند معتبریه، سند در این حال نوع تعبیر هم تعبیر این مثل بالا رو اقل نیست، فقط کتب امیرالمومنین لمالک الاشتر این ما والله و مصر وقتی رو به ولایت مصر منصوب کرد، ما یظهر منه الحث علی الوفا بالوعد به نسبت الاعداء، حتی دشمنان هم تو باید وفا به عهد کنی، فضلا ان الوفا بین الوعود التي انعقدت بین الناس، چه بسا بین مردم که هیچی، بین دشمن هم باید شما وفا بکنی فل مجتمع الاسلامی و بین المسلمین، اون که سر جا خودش کما جعل لحنث الوعود عواقبه، همچنان این که حضرت میفرماید که اگر شما خلف وعده کنی اینم یک عواقبی داره و تبعاتی داره که یحدد شؤون المجتمع، این تهدید میکند اون امور جامعه رو و از بین میبره، ولعل ذلک ولعل لذلک اهتم به الناس رغمن لاختلاف مذهب و دینه، شاید هم به همین علت باشه که این به خاطر این تبعات باشه که همه مردم بهش عمل میکنن و وفای به وعد رو احترام میکنن. تعبیر به تعمیر این و این عقد بین که و بین عدوک، اگر بین خودت و بین دشمن یک وعده‌ای انجام دادی طبیعتا باید بهش حالا بده بریم او البته تهومن که ذمه، یا این که به او یک ذمهی پوشانده، او رو تعهد کردی به گردن گرفتی، فخود تا عهد کبل وفا، عهد خودت رو وفا کن. اون چیزی که در اینجا مد نظر به ذهن میاد ولو صدر روایت عقد نه وعده، اما ادامه روایت میگه فخود تم عهدک که یعنی اون وفای به عهد، اما قبلا عرض کردم در خصوص همین قضیه که مراد وفای به عهد یک طرف از عقود هست، یعنی عقد دو تا وعده دو طرفه داره که طبعا دو طرف چون به وعده خودشون ملتزم میشن عقد لازم میشه، و اگر در اینجا دو طرف عهد کردن تبدیل به عقد شد، میگه تو قسمت خودتو وفا کن، از زمین فرمونی که تو قسمت وعده خودتو وفا کن، ولو اینکه او انجام نده یا مثلا. لذا در اینجا باز اون چیزی که مد نظر ماست از اینکه وفای به عهد باشد نیست، بلکه مراد اون بخشی از عقد هست که یک طرف قضیه است، فخود تا عهد که بالوفا، اینکه تو عهد خودت رو محترم بشمار، این اون یک بخشی از عقد ویلا با این عقد، یعنی عقد بستی نه تعهد یک جانبه، و از میفهم و خود تر عهد که بالوفا و ذمت که بالامانه، اگر این وسط یه چیزی رو به عهده گرفتی به ذمه گرفتی اونم امانت دار باش انجام بده، وجعل نفسک جنتن دون ما اعطیت، جان خودت رو در قبال آن چیزی رو که تقدیم کردی، یعنی اون امانتی که و وعده‌ای که دادی، اون عقدی که بستی قرار بده، فانه لیس من فرائض الله شیء، از جمله واجبات خدا واجب تر از این نیست، اشد علیه اجتماعا ما تفرق احوائهم تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود لازم ذلك المشركون، یه شما بین ابناء بشر شاید بالاتر از این نباشد، به مردم عادتا چه مسلمان چه کافر هر چی که هست وفای به عهد میکنند و براشون اسلام و کافر معنا نداره، و این معلوم خیلی مهمه، فقط لازم ذلك المشركون اونام به وفا میکنند، فی ما بینهم دون المسلمین، چرا نکته اینجاست، لما استوبلوا من عواقب العهد، به خاطر اینکه این عواقب العهد یا خیانت در امانت نده، بحث پیمان شکنی، این رو همه میدونن، بذار اونو نمیتونن به عهده دار بشن. این که روایت صدرش انعقدته هست که معلوم میشه همه موارد دلیل عقده، دلیل عهد نیست. بلا ممکن هست کسی بگه البسته من که ذمه، یعنی ممکنه نه یه چیزی رو به عهده گرفت، یعنی تعهد ممکنه، یعنی تعهدی رو، یعنی کسی بگه اول عقد بستی و بعد تعهد گرفت، اما به نظر میاد که اینها تتمه همون باشد. حالا ولو این که او دارد، یعنی عقدته او البسته من که ذمه، یه چیزی رو به ذمه گرفتی، فهوت بالوفا، حتی اگر ممکنه که اون ذیل عقد باشد، ذیل عهد و عهد ذیل نباشد، حتی اون روایت تتمه روایت که میگه تعظیم الوفا بالعهود ممکنه حاکم باشد، این روایت ذیل روایت که مردم با همه اختلاف هایی که دارند معمولا وفای به عهد می کنند و توابع اون به تعبیری قدر و پیمان شکنی پرهیز می کنند، شاید این ذیلش کمک ما بیاد و یه قدری به ما کمک کنه، اما هر چی که هست باز هم اون روایت خیلی برای ما صد درصدی نیست و این احتمالات در او وجود دارد، یعنی ممکنه اون لوکاتی که گفتیم بتونه این رو خدشه‌دار کنه، ولی اینکه اون قدر گفتن پیمان شکنی هم میتواند بگه، چون قدر معمولا ذیل عقد میاد، پیمان شکنی ذیل، یعنی قدر ذیل یک پیمانی میاد نه یک وعده ابتدایی، عادتا به خلف وعده قدر گفته نمیشه، خلف وعده رو نمیگن پیمان شکنی کرد، میگن اون سبب به پیمان نشد، وعده است. پس اینها ممکن هست که همچنان ما رو نسبت به این قضیه حداقل وارد شک و شبهه کنه، خیلی مطمئن نباشیم که این که میگیم به تعبیری وفای به عهد مردم شاملش نمیشه. خب این روایت هم باز همچنان بیخیال شد، یعنی باز هم روایت بعدی رویان امیر المؤمنین علیه السلام فی کلام آخر ما یدل علی ان الصدق کالوفاء جنه، مثل وفای به عهد سپره. حالا سپره چی هست میخونیم؟ و من تعبیر جنته یظهر، این که تعبیر کرده از رسمه این که سپر هست، از این معلوم میشه که ان الکذب والهمز یهدی الی مخاطر یهدی و یقابل انها بالجنه، کذب و خلف وعده اینها تبعات ایجاد میکنند که با سپر میشه اون رو حفظ کرد، یعنی اگر شما وفای به عهد بکنید سپری میشود، سفر طبیعتا شما این مسئولیت برات حاصل میشه و مثل بقیه موارد نیست، یعنی اون تبعاتی دارد و این تبعات به واسطه سفر حاصل میشه، یعنی اگر انسان دروغ نگوید محافظت میشه و تبعات اجتماعی داره، اگر انسان وفای به عهد بکند از این تبعات مسئول میماند، البته این هم معلومه که جزء ارشادات به مقولات خارجی. روایت بعدی حالا دیگر یواش باشیم تو شد خیلی نتونم بلند حرف بزنم، این روایت رو بخونم، مثل روایتی که دلالت بر عدم رخصت لله علی الثلاث، علی بن ابراهیم داره که انحبی همانو یحیی احمد بن محمد جمیعاً از ابن محمود و انواده که تحصیلیه انبسه انبسه ابن مصحب و نبی جعفر، اما باقی علیه السلام نرمونه قال صلاتون لم یجعل الله عز و جل احدن فیهن رخصه، ستا چیز از که خداوند به هیچ کرد در این ستا رخصت و اجازه نداده، الامانه ادا الامانه الالبر و الفاجه، این که ما ادای امانت بکنیم چه بر باشد چه فاجر، وفای به عهد بکنیم چه للبر و الفاجر، و بر الوالدین و برن برن کان او فاجر. این که انسان به والدینش احسان کند که اونها بر باشند چه اونها فاجر باشند، برگرم بکنه طبیعتا وفای به عهد را خدمت شما هست کنم که برای هیچ کدوم از این ستا رو خدا اجازه نداده، طبعا یکی از اینها هم باشد خدا من کرده. این دوباره طبیعتا اگر سندش رو بتونیم تصدیق کنیم به درد ما میخورد و طبیعتا اون مدعای ما رو تایید میکند، چون به ادای امانت رو و وفای به عهد رو و به والدین احسان کردن رو ولی همه لازم برمیش موره، هر کی میخواد باشه باشه چه طرف مقابلش باشه هر کس، این هم طبیعتا برای ما لازم الاجتهاد. ولی باید آخر در این قضیه بخونم و تمام روایتی که وعده مؤمن رو به مسابه نظر میداند، قبلا اینو خوندیم دیگه، به واسطه نظر میداند که این نظر واجب الوفاست مگر اینکه کفاره نداره، به واسطه نظرش قبلا خوندیم، به واسطه نظرش هم درسته. همه تا با عبدالله علیه السلام میگن خون روایت هاشم بن سالم عدت المؤمن اخاه نظر لا کفاره له، وعده مؤمن به دیگر به برادر مؤمنش یک نظری تلقی می شود البته کفاره ندارد. بعد ادامه می دهد من اخیرا به خلف الله بده، اگر خلف وعده کند خلف وعده الهی کرده، ولی مقتهی تر رده خدا در مرد خشم و دشمنی خدا قرار داده. اون آیه قرآن هم امام استناد میکنه، یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، البته این آیه روایت هم قبلا خوندیم. این که در مجموع این روایت آیا دال بر مدعای مدارد یا ندارد و بعدون که در برخی از موارد ما خدشه کردیم، برخی از موارد رو نپذیرفتیم، برخی از موارد دلالتش معلوم نبود، برخی از اینها وعده الهی بود، برخی از اینها وعده های خاص بود، اما در مجموع این هفت سنخ از روایت و روایت دیگه هم البته وجود داره اینجا من نیوردم، اینا همشون در مجموع دلالت بر مدعا میکنند و میشه به این روایات اعتماد کرد. برای این که وفای به وعده از الزامیات هست، همچنان که سایر فقها هم ازش از این روایات فهمیدن، این روایات رو دال بر وجوب دونستند، اما در این حال اینها رو به یک محاملی حمل کردند به خاطر اون ادله‌ای که بر عدم وجوب وفای به وعد حکم می‌کند، که حالا بعد از روایات اون ادله رو هم با هم دیگه ان شاء الله مرور می‌کنیم. خیلی خوب، من دیگه خیلی نمیتونم بلندتر حرف بزنم، این که جایگاه خیلی مناسب نیست، اتاق خودم نیست، اما در این حال دوستان نکته‌ای دارن اگه اینجا بفرمایید.
بله،
تشکر.
خب من آقای پورامینی
ممنون.
خب التماس صدا، من امیدی اصولا به خیال میشم چون دیگه نمیتونم بیشتر در اینجا حرف بزنم، خطر نکنم. التماس دعا صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد. یا الله امروز دیگه پیش اومدیم قضیه خدمت شما رو کنم که